ترک 19، کتابی ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، سوره مائده، آیه 67، صفحه 59، آیه 67.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.
ای فرستاده ما، آنچه را از ناحیه پروردگار به تو نازل شده برسان و اگر نکنی، نرسانی، اصلاً پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از شر مردم نگه می دارد، زیرا خدا کافران را هدایت نمی فرماید، به مقاصدشان نمی رساند. بیان آیه. معنای آیه صرف نظر از سیاقی که آیات قبل و بعدش دارند روشن و ظاهر است، زیرا در آیه دو نکته به طور روشن بیان شده. یکی دستوری است که خدای تعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله داده است، البته دستور اکیدی که پشت سرش فشار و تهدید است، به اینکه پیغام تازه ای را به بشر ابلاغ کند. و یکی هم وعده است که خدای تعالی به رسول خود داده که او را از خطراتی که در این ابلاغ ممکن است متوجه وی شود نگهداری کند. لیکن کمی دقت در موقعیتی که آیه دارد، آدمی را به شگفت وامی دارد. زیرا آیات قبل و بعد آن همه متعرض حال اهل کتاب و توبیخ ایشانند، به اینکه آنان به انحاء مختلف از دستورات الهی تعدی کرده اند و محرمات الهی را مرتکب شده اند و این مضمون با مضمون آیه مورد بحث هیچ ارتباط ندارد. چه آیه قبلی آن، آیه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل عليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، پاورقی 1 است که روی سخن در آن با اهل کتاب است. و آیه بعدی هم آیه قول یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم الى آخر آیه، پاورقی 2 است که خطاب در آن نیز به اهل کتاب است. علاوه دقت در جملات خود آیه مورد بحث تعجب آدمی را در اینکه چطور هیچ ربطی بین این آیه و آیات قبل و بعدش نیست زیادتر می کند. و اگر آیه مورد بحث به همین ترتیبی که فعلا با سایر آیات قبل و بعد خود دارد نازل شده باشد و همه دارای یک سیاق بوده باشند، در این صورت از مجموع آنها این مطلب به دست می آید که این دستور مؤکد به رسول الله صلی الله علیه و آله برای تبلیغ پیغامی است که خدا در خصوص اهل کتاب نازل فرموده. و از جهت وحدت سیاق به طور متعین مراد از آن پیام همان چیزی خواهد بود که در آیه بعدش فرموده و ما انزل الیکم من ربکم، و آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده. لیکن سیاق خود آیه به هیچ وجه با این احتمال سازگار نیست و این ناسازگاری دلیل بر این است که این آیه جایش اینجا نیست. و چه ناسازگاری آن این است که از جمله والله یعصمک من الناس برمی آید، حکمی که این آیه در صدد بیان آن است و رسول الله صلی الله علیه و آله مأمور به تبلیغ آن شده، امر مهمی است که در تبلیغ آن بیمه خطر هست یا بر جان رسول الله و یا بر پیشرفت دینیش. و اوضاع و احوال یهود و نصارای آن روز طوری نبوده که از ناحیه آنان خطری متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله بشود، تا مجوز این باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله دست از کار تبلیغ خود بکشد و یا برای مدتی آن را به تعویق بیندازد. و حاجت به این بیفتد که خدا به رسول خود در صورتی که پیغام تازه را به آنان برساند وعده حفظ و حراست از خطر دشمنش را بدهد. علاوه بر این، اگر این خطر چشم زخمی بوده که احتمالاً ممکن بوده که از اهل کتاب به آن جناب برسد، جا داشت این سوره در اوایل هجرت نازل شود. زیرا در اوایل هجرت که رسول الله صلی الله علیه و آله در شهر قربت و در بین عده معدودی از مسلمین آن شهر به سر می برد، از چهار طرفش یهودیان او را محصور کرده بودند، آن هم یهودیانی که با حدت و شدت هرچه بیشتر به مبارزه علیه رسول الله صلی الله علیه و آله برخواسته و صحنه های خونینی نظیر خیبر و امثال آن به راه انداختند. اگر در آیه مورد بحث مراد از ناس یهود بود، جا داشت در آن روزها این آیه نازل شود. لیکن نزول این سوره در اواخر عمر شریفان حضرت اتفاق افتاده که همه ی اهل کتاب از قدرت و عظمت مسلمین در گوشه ای قنوده اند. پس به طور روشن معلوم شد که آیه مورد بحث هیچ گونه ارتباطی با اهل کتاب ندارد. علاوه بر همه، در این آیه تکلیفی که از سنگینی، کمرشکن و طاقت فرسا باشد به اهل کتاب نشده تا در ابلاغ آن به اهل کتاب خطری از ناحیه آنها متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله بشود. از همه اینها گذشته در سالهای اول بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله مأمور شد تکالیف بس خطرناکی را گوشزد بشر آن روز سازد. مثلا مأمور شد کفار قریش و آن عرب متعصب را به توحید خالص و ترک بت‌پرستی دعوت کند. مشرکین عرب را که بسیار خشنتر و خونریزتر و خطرناکتر از اهل کتابند به اسلام و توحید بخواند. این تهدید و وعده‌ای که امروز به رسول الله صلی الله علیه و آله می‌دهد آن روز نداد. معلوم می شود پیغام تازه خطرناکترین موضوعاتی است که رسول الله صلی الله علیه و آله به تازگی مأمور تبلیغ آن شده است. علاوه بر آنچه گفته شد، آیاتی که متعرض حال اهل کتابند قسمت عمده سوره مائده را تشکیل می دهند و این آیه هم به طور قطع در این سوره نازل شده است. و یهود همچنان که گفته شد در موقع نزول این سوره دارای قدرت و شدتی نبودند، آن قدرت و شوکت سابق خود را از دست داده و آن آتش رو به خاموشی می رفت. غضب و لعنت پروردگار هم شامل حالشان شده و هر آتش افروزی و فتنه ای به پا می ساختند خداوند آن را خونسا و خاموشش می کرد. با این حال چه معنای صحیحی برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله در دین خدا از یهود بترسد میتوان تصور کرد؟ و با اینکه ایام نزول این سوره ایامی است که یهود به تو و رغبت به حظیره اسلام قدم میگذارد و یا مانند نصارا به حکومت اسلام جزیه میدهد، چه وجهی برای ترس رسول الله صلی الله علیه و آله از یهود میتوان جست؟ و چه معنایی برای اینکه خدای تعالی او را در این ترس محق بداند و به وعده ی حمایت خود دلگرمش سازد میتوان یافت؟ با آن همه مواقف خطرناک و موقعیت‌های وحشت‌زایی که سابق بر این داشت، بنابراین هیچ شک و تردیدی نیست که این آیه در بین آیات قبل و بعد خود اجنبی و سیاق آن با سیاق آنها دوتا است. این معنا که روشن شد، اینک به تجزیه و تحلیل خود آیه می پردازیم. آیه شریفه از یک امر مهمی که یا عبارت است از مجموع دین و یا حکمی از احکام آن کشف می کند. و آن امر هرچه هست، امری است که رسول الله صلی الله علیه و آله از تبلیغ آن می ترسد و در دل بنا دارد آن را تا یک روز مناسبی تأخیر بیندازد. چه اگر ترس آن جناب و تأخیرش در بین نبود، حاجتی به این تهدید که بفرماید و این لم تفعل فما بلغت رسالته نبود. ولذا در آیات اول بعثت هم که آن جناب را به تبلیغ احکام تحریک می کند، تهدیدی دیده نمی شود. بلکه برعکس، لحن آنها خیلی ملایم است. مثلا در سوره علق می فرماید اقرا بسم ربک الذی خلق الی آخر آیه، پاورقی یک. و در سوره حامیم فصلت می فرماید فاستقیموا الیه و استغفروه و ویل للمشرکین، پاورقی دو. و در سوره مدثر می فرماید یا ایها المدثر قم فانذر، پاورقی سه. و امثال این آیات. گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله خطرات محتملی در تبلیغ این حکم پیش بینی می کند. لیکن این خطر خطر جانی برای شخص آن جناب نیست، زیرا آن جناب از اینکه جان شریف خود را در راه رضای خدا قربان کند دریغ نداشت. آری، او عجل از این است که حتی برای کوچکترین اوامر الهی از خون خود بخل ورزد. ترس او از جان خود مطلبی است که سیره خود آن جناب و مظاهر زندگی شریفش آن را تکذیب می کند. علاوه بر این، خدای تعالی خود در کلام کریمش بر طهارت دامن انبیا از این گونه ترس ها شهادت داده و فرموده ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا إلا الله و کفا بالله حسیبا، پاورقی چهار. و درباره نظائر این فریضه فرموده فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، پاورقی پنج. و نیز عده‌ای از بندگان خود را به این خصلت ستوده که با اینکه دشمن آنان را تهدید کرده معذالک جز از خدا از احدی باک ندارند و می‌فرماید پاورقی ها یک. بخوان به نام پروردگارت، همان پروردگاری که عالم را آفرید. سوره علق آیه 1. 2. بنابراین باید در وظایف خود استقامت ورزید و در عبادات متوجه و از کرده ها استغفار کنید و وای بر حال مشرکین.
سوره حامیم فصلت آیه 6.
3. سوره مدثر آیه 1. 4. چون این نیست که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله در آنچه که خدا واجب فرموده حرجی باشد. خداوند درباره او سنتی را مقرر فرموده که درباره همه انبیا همان را مقرر و اجرا نموده بود و امر پروردگار همواره به طور قضا و قدر حتمی بوده است. همان انبیایی که پیامهای او را به مردمی که به سویشان مبعوث بودند می رساندند و از او می ترسیدند و از احدی جز خدا هراس نداشتند و بس از خداوند برای حفظ و پاداش دادن به آنان. سوره احزاب آیه 39. 5. از آنان نترسید بلکه از من بترسید اگر مردمی با ایمان هستید. سوره آل عمران آیه 175. ادامه ایمد. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، پاورقی یک. و این حرف هم از غلطهای واضح است که کسی العیاذ بالله بگوید رسول خدا برای اینکه مبادا چشم زخمی به وی برسد انجام امر خدا را به تعویق بیندازد، زیرا برگشت این توهم و خیال لابد به این است که اگر رسول الله امر خدا را امروز انجام دهد او را خواهند کشت و در نتیجه کار خدا زمین خواهد ماند. و این حرف خود غلط فاحشی است، زیرا به فرض اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله هم چشم زخمی می دید خدا کارش زمین نمی ماند. و با اینکه سبب ساز در عالم اوست و با اینکه در قرآن کریم از رسول الله صلی الله علیه و آله سلب استقلال در تأثیر را کرده و فرموده لیس لک من الامر شیئون، آیا از پیش بردن کار خود به وسائل مختلف دیگر عاجز است؟ پس نمی شود خطر محتمل خطر جانی رسول الله باشد، ولیکن ممکن است آن خطر را خطر اضمحلال و از بین رفتن دین دانست، به این بیان که بیم آن می رفت اگر آن جناب عمل تبلیغ آن پیغام را در غیر موقع انجام دهد او را متهم سازند و هو جنجال راه بیندازند و در نتیجه دین خدا و دعوت او فاسد و بی نتیجه شود و این گونه اجتهادات و مصلحت اندیشی ها برای آن جناب جایز بوده است و اسم این مصلحت اندیشی را نباید ترس از جان گذاشت.